شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب چگونه آسان و تاثیرگذار سخنرانی کنیم از دیل کارنگی، ترجمه سید حسن حسینی. من فروغ شمس‌الدینی هستم و تا پایان این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست، اداره آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود اول، کسب مهارت‌های پایه‌ای. شروع کلاس‌های آموزشیم را با عنوان سخنرانی در مجامع عمومی از سال 1912 آغاز کردم. همان سالی که کشتی تایتانیک در آب‌های پوشیده از یخ اقیانوس اطلس شمالی غرق شد. از آن زمان تا کنون بیش از 750,000 نفر از کلاسه من فارغ التحصیل شدند. در جلسه معارفه‌ای که قبل از اولین جلسه دوره‌های آموزشی دیل کارنگی تشکیل می‌شود، به شرکت کنندگان فرصت داده می شود تا در مورد دلیلشون برای ثبت نام در این دوره و آنچه امیدوارند از آن به دست بیاورند صحبت کنند. طبیعی است که عبارت پردازی اونها متفاوت، اما تعجب برانگیز است که خواسته اصلیشون، یعنی آنچه بیشتر مورد درخواست شرکت کنندگان بوده، یکسان است. وقتی از من می‌خواهند تا روی سکو بایستم و سخنرانی کنم، احساس کمرویی شدیدی من را فرا می‌گیره. آنچنان واهمه دارم که نمی‌تونم افکار روشن و واضحی داشته باشم. نمی‌تونم تمرکز کنم و قادر نیستم آنچرا که قصد داشتم بگویم را به یاد بیاورم. من می‌خواهم اعتماد به نفس، ثبات و توانایی اندیشیدن در چنین مواقعی را کسب کنم. میخواهم افکارم رو با ترتیبی منطقی کنار هم داشته باشم و میخواهم قادر باشم در برابر گروهی از تاجران، اهالی حرفه یا گروهی اجتماعی به طور واضح و قانع کننده صحبت کنم. آیا این نکته براتون آشنا به نظر نمیرسه؟ آیا شما هم چنین احساس نارسایی و بیکفایتی رو داشتید؟ آیا داشتن توانایی سخنرانی به نحوی اقناعی و متقاعد کننده در میان جمع عموم براتون ارزشمند نیست و اون رو موفقیت محسوب نمی کنید؟ به یقین که اون رو ارزشمند می دانید. همین که شروع به مطالعه صفحات این کتاب کرده اید، خود گواه بر علاقه شما به یادگیری توانایی سخنرانی تأثیر گذار است. می دونم که اگر می تونستید با من صحبت کنید می گفتید، اما آقای کارنگی، آیا شما واقعا فکر میکنید من میتونم اعتماد به نفسم رو تقویت کنم و روبروی گروهی از مردم بایستم و اونها رو به طور منطقی و با فصاحت و شیوایی کلام خطاب قرار بدم؟ من تقریبا تمام زندگیم رو در کمک به مردم برای خلاصی از ترساشون و تقویت شهامت و اعتماد به نفسشون سپری کردم. میتونم بسیار کتابهایی رو از داستان معجزه‌های روی داده در کلاس هام کامل کنم. بنابراین مسئله فکر کردن من نیست. من مطمئنم که شما هم می توانید. اگر به دستورها و پیشنهاداتی که در این کتاب آمده عمل و اونها رو تمرین کنید. آیا کوچکترین دلیلی وجود داره که شما نتونید هنگامی که در برابر حضار ایستاده اید، مانند زمانی که با آنها نشسته اید فکر کنید؟ آیا دلیلی وجود داره هنگامی که شما آماده می شوید تا گروهی رو خطاب کنید، شکمتون مانند محل نگهداری پروانه هاشه و از همین رو بدنتون بلرزه؟ مطمئنن متوجه خواهید شد که این وضعیت ها و مشکل ها رو میتونیم برطرف کنیم. با آموزش و تمرین، ترستون از حضار برطرف میشه و اعتماد به نفس خواهید یافت. در این کتاب شما کمک میکنه تا به چنین هدفی نائل بشید. این یک کتاب درسی معمولی نیست. این کتاب از قوانین مربوط به مکانیک سخنرانی انباشته نشده است و نیز بر مباحث روانشناسی تولید آوا و ادای حروف از مخرج استوار نیست. این کتاب چکیده عمری آموزش بزرگسالان در زمینه سخنرانی تأثیر گذاره. کتاب از همان نقطه شروع میشه که شما در اون قرار دارید و شما رو به سرانجامی میرسونه که میخواهید آنطور باشید. تا تمام کاری که باید انجام بدید اینه که با آن همکاری کنید و پیشنهاداتش رو دنبال کنید تا در هر موقعیت سخنرانی که به دست آورید آنها را به کار ببندید و ثابت قدم بمونید. برای اینکه بیشترین استفاده را از این کتاب داشته باشید و برای اینکه با سرعت و شتاب بالایی از آن بهره مند بشید، این 4 راهنمود کمکتون خواهد کرد. از تجربیات دیگران سرمشق بگیرید. هیچ انسانی رو در جهان نمیتوان یافت که مادرزاد سخنران به دنیا اومده باشه. حتی در آن مقطع زمانی از تاریخ که سخنرانی در جمع عمومی به صورت هنری ناب تصور میشد. هنری که لازمه آن توجه دقیق به قوانین علم معانی، بیان و دقت در نحوه ارائه بود. خصوصیتی نبود که کسی همراه با آن متولد بشه. امروز ما به سخنرانی در جمع عموم به عنوان نوعی مکالمه وسیع نگاه میکنیم. شیوه قدیمی گزافگویی و لافزنی و داشتن صدای بسیار بلند دیگه برای همیشه از ویژگی سخنرانی حذف شده. آنچه ما دوست داریم سر میز شام در برنامه‌های کلیسا و تلویزیون و رادیو بشنویم، صحبت‌های مستقیم و شفافند. عقل سلیم و ذات انسانی اقتضا می‌کند که سخنران با ما سخن بگوید، نه اینکه برامون حرف بزنه. سخنرانی عمومی علارغم آنچه بسیاری از کتاب‌های درسی نظام‌های آموزشی به ما باورانده‌اند، هنری محرمانه و معمایی نیست که تنها راه چیرگی در آن چندین سال تلاش برای رسیدن به آهنگ صدایی عالی و زیر و رو کردن قوانین علم معانی بیان باشد. من تقریبا تمام سالهای اشتغال به تدریسم رو صرف اثبات این موضوع به مردم کردم که سخنرانی در جمع عمومی آسان است، مشروط بر این که آنها چند قاعده ساده اما مهم رو مد نظر داشته باشند. وقتی در سال 1912 در آموزشگاه YMCA نیویورک شروع به تدریس کردم، خودم چندان بیش از اولین شاگردانم به این اصل واقف نبودم. من در آن کلاس ها بیشتر چیزی شبیه به آنچه سالها در وارنسبورگ میزوری دانشگاه آموخته بودم تدریس می کردم. اما به زودی متوجه اشتباه مسیرم شدم. من تلاش می کردم به مجربهای دنیای تجارت مانند سال اولیه‌های دانشگاه تدریس کنم. معتقد بودم وبستر، پیت و اوکانل افرادی هستند که دانشجویانم باید از اونها تقلید کنند. آنچه اعضای کلاسم می‌خواستند شهامت لازم برای ایستادن روی پاهاشون و ارائه گزارشی واضح و منطقی در جلسات کاریشون بود. به همین دلیل پس از اندک زمانی کتابای درسی رو از پنجره بیرون انداختم، مستقیم به سراغ اصل مطلب رفتم و با چند ایده ساده به آن دوستان کارم رو شروع کردم تا به مرور توانستند گزارش های خود رو با روشی متقاعد کننده ارائه دهند. این روش نتیجه داد چون اونها برای یادگیری بیشتر باز هم مراجعه می کردند. کاش میتونستم فرصتی براتون ایجاد کنم که به بایگانی نامه های شرکت کنندگان دوره های آموزشیم که در خانه و دفترهای نمایندگیم در بخش های مختلف جهان نگهداری میشوند سری بزنید. این نامه های ارسالی از طرف رهبران صنعتی بودند که اسمشان به کرات در بخش تجارت روزنامه های نیویورک و وال استریت جورنال اومده و از طرف فرمانداران ایالت ها، اعضای پارلمان ها، رؤسای دانشگاه ها و از طرف چهره های معروف دنیای طنز و سرگرمی بودند. هزاران نامه دیگر از خانم های خانه‌دار، وزیران، معلمان و زنان و مردان جوانی که هنوز حتی در جامعه خودشون نامشون بر سر زبان ها نیفتاده است. مدیران و کارآموزان، مدیران، کارگران ماهر و تازه کار، اعضای اتحادیه‌ها، دانشجویان و زنان شاغل به دستم رسید که همگیشون به کسب اعتماد به نفس و توانایی انتقال ایده هاشون در مجامع عمومی احساس نیاز می کردند. آنها چنان از به دست آوردن این دو موفقیت سپاسگزار و خرسند بودند که با صرف زمان نامه های تشکر آمیز برای من فرستادند. هنگام نوشتن این قسمت از بین هزاران نفری که آموزش دادم فردی به یادم اومد که در زمان خودش تأثیر عمیقی بر من گذاشت. چند سال پیش دی دبلیو گنت از تاجران موفق فیلادلفیا مدت کوتاهی بعد از شرکت در کلاس هام من رو به نهار دعوت کرد. او روی صندلیش لم داد و گفت آقای کارنگی، هر بار که موقعیتی پیش اومده تا برای جمعیت‌های مختلفی سخنرانی کنم از انجام اون خودداری کردم. موقعیت‌های زیادی هم بوده که از اونها تفره رفتم. اما همکنون رئیس هیئت امنای دانشگاه هستم. آیا فکر می‌کنید ممکن است در این سن که شاید دیگه دیر شده باشه سخنرانی کردن رو یاد بگیرم؟ من بر اساس تجربه شاگردان قبلیم که تقریبا در همان سمت ها بودند به او اطمینان دادم که هیچ شکی در توانایی او برای موفقیت ندارم. حدود 3 سال بعد ما دوباره در انجمن تولید کنندگان با هم نهار خوردیم. در همان غذاخوری و دقیقا روی همان میز نشسته بودیم. بعد از اینکه دیدار اولمون رو به او یادآوری کردم پرسیدم که آیا پیشبینیم درست از آب در اومده یا نه. او لبخندی زد و دفترچه ای از جیبش در آورد و لیست سخنرانی هایی که قرار بود چند ماه بعدی ارائه بده نشونم داد و اذعان کرد توانایی انجام این سخنرانی ها، لذتی که از اون به دست میارم و خدمت اضافه‌ای که میتونم برای انجمن داشته باشم لذت بخشترین و سرور آمیزترین امیدهای زندگیم هستند. اما این دستاورد همه ماجرا نبود. آقای گنت با احساس غرور موجه کارت برندش رو رو کرد. جمعیت کلیسیایی در فیلادلفیا که او در آن شرکت میکرد از نخست وزیر انگلستان دعوت به ایراد سخنرانی در مجلسشون کرده بود. فیلادلفیایی ها برای معرفی این دولت مرد برجسته که در سفری بی نظیر به آمریکا اومده بود، هیچ کسی جز آقای دی دبلیو گنت را انتخاب نکردند. او همان مردی بود که کمتر از 3 سال پیش در حالی که روی صندلیش لم داده بود، از من پرسید که آیا به نظر من او اصلا میتونه صحبت کردن در مجامع عمومی رو بیاموزه؟ به مثال دیگری توجه کنید. زنده یاد دیوید ام گودریچ، رئیس هیئت مدیره شرکت بی اف گودریچ، روزی به دفترم اومد و گفت در تمام زندگیم هیچ زمانی پیش نیومده که در میان جمعی صحبت کنم و از ترس خشکم نزنه. اما به عنوان رئیس هیئت مدیره باید جلساتمون رو ریاست و اداره کنم. من سالهاست که تمامی اعضای هیئت رو میشناسم و با اونها رابطه صمیمانه ای دارم. وقتی همه با هم دور یک میز نشسته ایم، هیچ مشکلی در صحبت کردن با اونها ندارم. اما لحظه ای که می ایستم تا براشون صحبت کنم، ترس وجودم رو فرا می گیره و به سختی می تونم کلمه ای رو بگم. سالهاست که با این مشکل درگیرم و اعتقادی هم ندارم که شما بتونین کاری برام انجام بدین. مشکل من بسیار شدیده و سالهاست که من رو آزار میده. به او گفتم بسیار خوب، اگر فکر میکنید کاری از من بر نمیاد چرا به اینجا اومدید تا منو ببینید؟ جواب داد فقط برای یک دلیل، من حسابداری دارم که بر حسابهای شخصیم نظارت میکنه. او جوانی خجالتی و کمرو و برای اینکه به اتاق کوچکش بره باید از اتاق من بگذره. او سال هاست که سرشو پایین میندازه و دزدکی و بدون گفتن کلمه ای از اتاق من عبور میکنه. اما این اواخر در او تحولی ایجاد شده است. این روزها وقتی از اتاقم رد میشه سرش رو بالا نگه میداره و درخششی در چشمانش وجود داره و با اعتماد به نفس و روحیه‌ای بالا میگه صبح بخیر آقای گودریچ. من از تغییری که در او ایجاد شده حیرت زده شدم. از همین رو از او پرسیدم کی تو رو به این درجه رسونده؟ او از شرکت در دوره آموزشی شما برام تعریف کرد. به خاطر تحول آن جوان ترسو بود که به اینجا اومدم تا شما رو ببینم. به آقای گودریچ گفتم اگر به طور منظم در کلاس ها شرکت کنه و آنچه از او خواسته می شود رو انجام بده، در طول چند هفته از صحبت کردن در برابر حضار لذت می بره. او در جواب گفت اگر شما بتونید این کار رو برای من انجام بدید، من به یکی از شادترین افراد کشور تبدیل خواهم شد. او به دوره آموزشی ما پیوست و پیشرفت چشمگیری کرد. 3 ماه بعد از او دعوت کردم تا در جلسه‌ای در سالن اجتماعات هتل آستور در برابر 3000 نفر حاضر بشه. و برای حضار از آنچه که از دوره آموزشی ما به دست آورده صحبت کنه. او متاسف شد چون در آن روز قرار دیگری داشت و نمیتونست بیاد. روز بعد با من تماس گرفت و گفت میخوام از شما معذرت خواهی کنم. من قرار قبلیم رو لغو کردم چون به شما مدیونم. در جلسه شما شرکت میکنم و سخنرانی خواهم کرد. من به حضار خواهم گفت که این دوره آموزشی چه سودی برای من داشته است. من با این امید چنین کاری رو انجام میدم که داستانم به بعضی از شنوندگان الهام ببخشه و بتونن از ترسشون که ویرانگر زندگیشون است خلاصی یابند. از او خواستم فقط 2 دقیقه صحبت کنه، در حالی که او 11 دقیقه برای 3000 نفر سخنرانی کرد. من هزاران مورد از معجزات مشابه رو در کلاسام تجربه کردم. مردان و زنانی رو دیدم که زندگیشون با این دوره آموزشی دچار تحول و دگرگونی شده. بسیاری از اونها ترفیع رتبه هایی گرفتن که حتی در رویاهاشون اونها رو نمیتونستن تصور کنن، یا در تجارت و حرفه و انجمنهاشون به درجاتی از برتری و برجستگی رسیدن. گاهی این موفقیت و ارتقای رتبه فقط به یک سخنرانی به موقع و به جا پیش اومده. در اینجا میخوام ماجرای ماریو لازور رو براتون تعریف کنم. سالها پیش تلگرافی از کوبا به دستم رسید که من رو بهت زده کرد. در تلگراف اومده بود من میخواهم به نیویورک بیام تا برای سخنرانی که پیش رو دارم آموزش ببینم. من تصمیم خودم رو گرفتم. مگر این که تلگراف بزنید و نخواهید بیام. زیر تلگراف نام و امضای ماریو لازو بود. اما او که بود؟ تعجب کردم. او را نمی شناختم و هرگز چیزی در موردش نشنیده بودم. وقتی آقای لازو به نیویورک رسید گفت کانون ورزشی و تفریحی هاوانا قصد داره 50مین سال روز تولد مؤسسه کانون رو جشن بگیره و از من دعوت کرده تا جام نقره‌ای رو به او اهدا کنم و سخنرانی اصلی رو انجام بدم. اگرچه من وکیلم، اما در طول زندگیم هرگز در جمع عمومی سخنرانی نکردم. وقتی به سخنرانی فکر میکنم ترس منو فرا میگیره. اگر من موفق نشم، همسرم و من از نظر اجتماعی بسیار سرخورده و شرمسار خواهیم شد. علاوه بر آن، حیثیت و اعتبارم نزد موکلانم نیز از بین میره. به همین دلیل تمام راه رو از کوبا به اینجا اومدم تا به من کمک کنید. من فقط 3 هفته میتونم اینجا بمونم. در طول اون 3 هفته از ماریو لازو خواستم از این کلاس به اون کلاس بره و شبی 3 یا 4 بار سخنرانی کنه. اون 3 هفته بعد برای گردهمایی بزرگ کانون ورزشی تفریحی هاوانا سخنرانی کرد. خطابه او آنچنان برجسته و ممتاز بود که مجله تایم در بخش اخبار خارجی خود گزارشی از آن ارائه داد و ماریو لازو را به عنوان سخنرانی فصیح و صاحب بلاغت توصیف کرد. ظاهراً معجزه به نظر می آید. آیا اینطور نیست؟ این کار واقعاً معجزه است. معجزه غلبه بر ترس قرن 20. پایان اپیزود اول.